أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر امر شارع با واسطه به مأمور میرسه، این فصل اینه، امر به امر به فعل. و مثالش اینه که امر المولا زیدن ان یأمر امرا بالصلاه، به جای اینکه مولا مستقیم به امر بگوید، امر میکنه به زید و به زید میگه شما هم امر بکن به امر که او نماز بخونه. آیا امر به امر به فعل امر به حاصل فعل است؟ یعنی به منزله اینه که امر کرده است مستقیم آمر به مأمور، اونم مأمور دوم، چون هنالک آمرون و مأموران. اگه بخوایم خوب تجزیهش بکنیم، یه آمر داریم و دو تا مأمور، منتها مأمور اول مأمور به فعل نیست، مأمور به امره، و مأمور دوم مأمور به انجام یک عمله. این خلاصه اصل بحثه که ببینیم به قول پروسر کیا داریم میترشیم. این ملقح شدن فضای بحث خیلی مهمه. پس آمر به مأمور اول نمیگه عمل رو انجام بده، نظیر مأمور اهلک به صلاح، خدای متعال به پیغمبر میگه، منتها نمیگه خودت اقم الصلاه، میگه امر کن به اهلت که نماز بخونه. این یه بحثی است در اصول که میخوایم ببینیم که اگه واسطه خورد مضر است یا مضر نیست، هیچ فرقی نمیکنه، مثل اونجایی که واسطه نخورد. قبل از اینکه وارد جواب بشیم، اول میگیم در اینجا سه جور احتمال وجود دارد، سه احتمال هست. در کفایه میگن دو احتمال هست. این سه احتمال به ترتیب اینه: احتمال اول آن است که مصلحت در توصیت امر اون نفر دوم هست. ما دیگه حالا چون میخواییم واضح حرف بزنیم، اینجا سه نفر داریم، نفر اول آمر هست، نفر دوم مأمور اوله و نفر سوم مأمور دومیست که امر رو انجام میده. احتمال اول اینه که مصلحت در توصیت امر این آقای نفر دومه. اینو خوب دقت بکنید، منظور اینه که نفر اول آمر مصلحت میداند که این نفر دوم تبلیغ بکنه، امر بکنه. وقت این نفر دوم همونطوری که افعال اختیاری دیگه داره چطور باید انجام بده، یکشم اینه، یکی از افعال اختیاریش اینه که دستور بده به امر که وایسا نماز بخون. من برای اینکه خوب واضح بشه مقصود این مصلحت چیه، میگم ولو نفر سوم امر رو انجام نده. اینو خوب دقت کنید که دیگه ولو نفر سوم نماز رو نخونه مولا قرضش حاصل شده. چون تمام مصلحت چیه؟ اینه که این نفر دوم امر بکنه، میخواد اینا راهش بندازه مثلا تو تبلیغ، یا شما برو تبلیغ بکن، یه حرفو بزن، بگو این رو، اطلاع رسانی بکن. این یک احتمال. احتمال دوم عکس این احتمال و میگیم مصلحت تو عملی است که نفر سوم انجام میده. پس نفر دوم چه کاره هست؟ فقط میگیم طریق است برای ایجاد غرض مولا. مولا دیده دسترسی نداره به نفر سوم، خب به دومی گفتش که بگو به فلانی که نماز بخونه. بنابراین غرض مولا و مصلحت مولا قائم است به خود اون فعل، فعلی که نفر سوم انجام میده، و غرض تعلق ندارد به امری که نفر دوم به نفر سوم میکنه. درسته این امر میکنه، اما غرض به این نیست. برای اینکه خوب واضح بشه این احتمال دوم، ما فرض اینطوری میکنه، میگون به گونه ایست که اگر مولا فهمید نفر سوم نماز خوند بدون اینکه نفر دوم بهش امر بکنه، دیگه دست از نفر دوم بر میداره، میگه نمیخواد امر بکنه، چون غرض من این بود که نفر سوم نماز بخونه، حالا دیدم خوند. مثل این که شما به پدری میگید که به بچه بگو نماز بخونه، چون میبینید خودتون مستقیم نمیتونید به اون بچه بگید نماز بخون، اما پدرش روش نفوذ داره. اینجا قصد شما این نیست که پدر حتما یه امری بکنه، قصدتون نماز خوندن اون بچه هست. به گونه ایست که اگه دیدید این بچه وایساد نماز رو خوند، دیگه به پدر میگید هیچی نگو. یعنی در این حد میگیم امر پدر اصلا هیچ مصلحت توش نیست، فقط و فقط توصیت است، یعنی طریق است برای ایجاد غرض مولا. معمولا هم همین قسم دومه، معمولا همینه که کسانی که از واسطه استفاده میکنن غرضشون خود اون فعل است، اما دسترسی ندارد به فعل. حالا گاهی مثلا پدر که گفتم، گاهی مثلا اون کسی که میخواد بهش امر بکنید اصلا توی شهر دیگه هست، مشهده، وقت اینجا به این شخص دارد میرد مشهد، بهش میگه چون میریم مشهد به فلانه بگو که این نماز رو بخونه یا این صدقه رو بده، اینطور میگه. در صورت ما بحثمون الان تو اینه که آیا احتمال اول است یا احتمال دوم. این دو احتمالیست که در کفایه هم آمده، ولی که ما یه احتمال سومی میدیم و اونی که گاهی هم غرض یتعلق و به ما معن، غرض مولا هم میخواد واسطه امر بکنه و هم میخواد اون نفر سوم عمل رو انجام بده. این هم یه صورت. صاحب کفای بحث رو دو قسم رفتن جلو، همون قسم یک و دو، دو احتمال دادن، بعدم نتیجه میگیرن که بالاخره اگه ما دیدیم امر به امر به یک فعل است، ما بالاخره بگم قسم اوله یا قسم دومه؟ آیا مصلحت تو اینه که نفر دوم امر بکنه یا مصلحت تو اینه که نفر سوم عمل بکنه؟ کدومشه؟ نظر مبارکه ایشون اینه که هیچ دلالتی ما نداریم، یعنی تو خود امر که اومده نفر اول امر که از به نفر دوم، از خود امر ما هیچی نمیفهمیم، نمیتونیم قضاوت بکنیم که آیا از قسم اوله یا از قسم دوم. قسم سوم که اصلا ایشون حرفی نزدن، میگن یا احتمال اوله یا دوم، و از خود لفظ امر ما هیچ قرینه ای نداریم، نمیفهمیم، باید یه قرینه خاصی بیاد تو عبارت، مثلا خود مولا یه اشاره ای بکنه بگه من قرضم انجام عمل هست، بنابراین اگه تا واسطه میاد بره بهش امر بکنه، دید که اون نفر سوم وایساد نمازو خوند، دیگه لازم نیست امر بکنه، چون میگه من قرضم انجام عمل بود، انجامم شد. یا حتی اینطوری بگیم تا اومد برد بهش امر بکنه وقت نماز گذشت، اینم یه بحثه. مثلا امروز باید میرد بهش میگو تا اومد برد، روز رد شد رفت فردا رسیدس بهش، حالا باید بگه نماز دیروز رو بخون، دیگه وقتش گذشت. خلاصه اگر قرینه ای داریم که نفر اول قصدش و غرضش انجام عمل است، که غالبا هم همینه، در این صورت نفر دوم گاهی اصلا لازم نیست که امر بکنه. اما اگه قرینه ای تو کار نبود، میگن خود این بافت این امر به امر به عمل هیچ دلالتی ندارد که از قسم اول یا از قسم دوم. ما دو تا ایراد اینجا به کفایه داریم. ایراد اول اینه که اولا بس سه قسمه، چرا دو قسم گفتید؟ و ایراد دوم خیلی باید توضیح داده بشه و تعجب دارید. قسم سوم اینه که غرض مولایی که امر کرده هر دوه، یعنی هم امر واسطه هست هم انجام اون عمل. و اما تو اوامر الهی ببینیم بحث در چیه، چون الان ما بیشتر تو آیات و قرآن روایات میخوام حرف بزنیم، نه امری که مثلا یه پدری به بچهش میکنه، به بچهش میگه برو به فلانی بگو، پیغام میده. بحث ما تو اوامر عرفی که نیست، تو اوامر شرعیه، مثل وعمر اهلک به صلات اینا. آیا اوامر الهی قصد چیه؟ قصد اینه که وقتی پیامبر امر کردن به مردم یا به اهلشون که وایسن نماز بخونن، مصلحت اینه که اونا نماز رو بخونن که میشه قسم دوم، یا مصلحت قسم سومه و اونه که هم پیغمبر امر بکنن و هم اونا نماز رو بخونن، یا مصلحت قسم اوله، صرف این که پیغمبر امر بکنن ولی اونا نماز نخونن. خدای متعال میگه دیگه تمام شدی، من قرضم حاصل شد، من میخواستم پیغمبر فقط بگوین، نمیخواستم اینا نماز بخونن. که اگه تو اوامر الهی وارد بشیم بس خیلی واضح تره. یقیناً قسم اول نیست که فقط شعار بخواد پیغمبر امر بکند، بگم خدا قصدش این بوده که پیغمبر امر بکند ولی مردم هیچ کس نماز نخونه، غرض خدا حاصل شد چون پیغمبر گفته. این قطعا نیست. ما این رو میدونیم که شعار مقدس اگه به پیغمبر میفرماد امر بکن، قطعا نماز رو میخواد از مردم، اگه میگه روزه بگیری قطعا میخواد و و و همش. منتها این دقت رو داشته باشید که در بحثای اوامر الهی میره تو قسم سوم، یعنی مسئله تو هر دوه، به طوری که اگه بخوان پیامبر امر نکنه مردم چطوری بفهمن نماز و روزه رو؟ اصلا راهی نداره که. وقتی امر نکرده باشن مردم چطوری بفهمن واجب است نماز؟ ما یه تصور ذهنی کردیم، گفتیم اگر عامر امر رو کرد به نفر دوم و گفت برو بهش بگو، اما تا اومد برد بگه نفر سوم انجام داد. یعنی انجام داد، معلومه که از تو ذهنش نماز از قبل میدونست این بچه. لذا تو امرایی که ماها به هم دیگه میکنیم اینا مثالش درسته، که گفتیم مثلا ما یه جوانه رو میریم نماز نمیخونه، خودمون راهی نداریم بهش تذکر بدیم، میریم به پدرش میگیم، بگیم به این فرزندت بگو نماز بگو. اینجا احتمالشو میدین که قبل از که پدر بیاد به بچه بگید بچه بایستا نماز رو بخونه. خب اگر نماز رو خون، پدره میاد از خود من سوال میکنه، میگه بچه نماز رو خون، من بازم بهش بگم یا نگم؟ میگم نه، یه برای چی بکی دیگه، ما که هوس گفتن نداشتیم که، ما میخواستیم نماز رو بخونه. خب نماز رو خون. این مثال برای ماها درسته، ولی که مثال برای تبلیغ پیامبر اصلا اینجا محقق نمیشه. بنابراین اونجا مصلحت تو هر دوه، که قسم سوم میشه. قسم سوم اصلا تو کفایه نیمده. وقتی شاعر میگه به پیغمبر بگو به مردم نماز بخونن، اینجا قرض خدا با چی حاصل میشه؟ با دو چیز. یک، پیغمبر بگوین به مردم، بگن سلو کما رأیتمونی و سلی، اینو باید بگن، تبلیغ باید بکنن. بعدم مصلحت دعا اینه که مردم نمازم بخونن. و البته اینجا مسلمه که یه بحثای دیگه هم هست. این بحث دیگه که میخوام حالا مختصرشو بگم، اما شما بدونید خیلی مفصل وجود دارد، اینه که خدای متعال اصلا میخواد ما رو مرتبط بکند با چهارده معصوم علیه السلام. این هم یه قرضه، ولی میتونست خدای متعال بدون واسطه یه چهارده معصوم علیه السلام نماز رو یاد ما بدهد از یه طریق دیگه. مثلا هر کسی خواب میدید، خوابش میگفتن اینطوری نماز کن، یا مثلا خود خداوند وحی بکند و افراد نمیدونم ملکی رو مجسم کنه جلو رو بیانه بایستی نماز بخونه. خدا که ان الله لو شاء لعرف الناس به نفسه، البته این روایت که میخونم مربوط به نماز نیست، مربوط به تعریف خود خداست، یعنی توحید. تو توحیدش خداوند میتونست بی واسطه توحید رو یاد مردم بده. بله، ان الله لو شاء لعرف الناس به نفسه ولکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله الذی یعتامد، در حالی که خدا میتونست مستقیم خودش رو معرفی کنه، ما اهل بیت رو واسطه قرار داد. یعنی یه مصلحت در اینه که ما الگو جلو چشممون باشه. پیامبر میتونستن بگن انی تارکن فیکم ثقلا واحدا و هو القرآن فتمسکو بهی یرحمکم الله، خدا همتون را بری تمسکی به قرآن بکنی. میتونستن پیغمبر اینو بگن. خب سوال اینه، این که گفتن تمسک به ثقلین بکنید معنیش نیست که قرآن ناقصه؟ اینا رو بشینیم فکرشو بکنیم ببینیم مصلحت تو چی بوده. آیا قرآن نصف دستورات داده؟ پیغمبر دیدن ناقصه، لذا گفتن هم به قرآن تمسک بکنید هم به اهل بیت تا دینتون کامل بشه. این که نیست. ما تو سوره انعام داریم آیه 59 ولا رتب ملا یا بسن الله فی کتاب مبین، ما معتقدیم که یا آیه 12 یاسین میگه کل شیء احسیناه فی امامن، همه چی جمع شد. خب با اینکه پس قرآن کتاب کاملیست، چرا پیامبر به ما میگن تمسک به دو ثقل بکنید؟ ببینید نیاز به الگو هست. فرقش اینه که قرآن کتاب جامعه، ولیکن این جامعه قوانین کلیست. قوانین کلی غیر از مورد جزئیست. قانون کلی ها من اینطوری مثال میزنم، مثلا استاد میاد سر کلاس میخواد خط یاد بچه ها بده، گفت هر وقت میخواید سین بنویسید قانونشو میگه، قشنگ قانونشو میگه، گه سین از کجا شروع کنید به کجا خط بکنید. این قانونو گفت، هم شنیده. اما استاد میدونه که این کلی گویی ها رها کردن بچه ها این تربیت کافی اینا پیدا نمی کنن. چون هر کسی سین خودشو می نویسه میگه من اون قانون کلی من رعایت کردم، اون دومی هم می نویسه، سومی، همه هر کسی خودشو کامل می دونه. اما استاد برای اینکه این اشتباه به وجود نیاد یه نمونه سین خودش می نویسه، یه نمونه کامل ها، نه با اشتباه ها، بدون اشتباه می نویسه. یعنی کل اون قوانین رو تو نمونه که خودش می نویسه رعایت می کنه. حالا دیگه شاگردان نمیتونن بگن که سین من درسته، چون سینش رو با مورد جزئی تطبیق می کنه. نگاه می کنه، نگاه می کنه سین خودش رو، میگه هنوز من خیلی فاصله دارم. خدای متعال صراط مستقیم که میگه، بعد میگه صراط الذین، میتونست بگه صراط الذی، اگه الذی میگفت تعریف میکرد دیگه، کلی میگفت صراطی که خصوصیتش اینه، اما میدونید اشتباه میشد. بعد وهابی هم میگه من تو صراط مستقیمه، داعش هم میگه هستم، سلفیه و تکفیری هم اینه که امروزه هر کدوم از اینایی که ضد دین هستن همشون میگه ما تو صراط مستقیم، اما قرآن اینو نمیگه. میگه صراط الذین، اسم اشخاص رو میاره. اگه اسم اشخاص رو یعنی باید نگاه به امیرالمومنین علیه السلام بکنه ببینه با آقا چقدر فاصله داره. وقتی نه ضد امام است پس دیگه تو صراط نیست. حالا هرچی هم بگه دهتن از صراط مستقیم، بعدم یه آمینم میگه دو مستجاب نمیشه که، جهنمش هم میره. این تمسک به سقلین که یکیش قرآن دیگری اطلت، اینه یه مصلحته، مصلحت ماست، نه اینکه قرآن ناقص بوده خواستن نصفش ما با اهل بیت تکمیل بکنیم، این نیست، چیز دیگه هم نیست. و اون اینکه اهل بیت نیاز دارن دورشون شلوغ باشه، این هم از ذهنمون بیرون بکنیم. این هست که میگم هی بشینیم فکر اینا رو بکنیم، این احتمالات رو بریزیم بیرون، وقت تش میموند که چیه. و اون اینه که من اگه میخوام آدم بشم باید یه انسان کامل جلوم باشه، هی خودم رو با او تطبیق بکنم، حرف زدنم و نماز خوندنم و هی نگاه کنم بیرم امام چه میکنه، در حالی که قوانین کلی تو قرآن هست. وقت ببینید امروزه سوء استفاده از امام کسی نتونست بکنه، اما از قرآن کرده. یعنی گروه هایی که الان منحرفن همون آیت که گفتن حسبنا کتاب الله، گفتن ما اطلاعات نمیخواییم، همون هایی که گفتن حسبنا کتاب الله، بینه الان چقدر منحرفه، دستشون تو دست آمریکاست. اگه قرآن کافیه بچه ها الان با آمریکا داری ارتباط داری، بچه ها مسلمان های یمنه داری میکشی، نمیتونه جواب بده. بینید از قرآن سوء استفاده کردن، همون صدر اسلامش هم کردن، سر اسلام قرآن رو سر نیزه کردن، با امام داشتن می جنگیدن. کیا؟ همونه که با امام می جنگیدن قرآن سر نیزه، گفتن ما تابع این قرآن. یعنی در این حد سوء استفاده از قرآن میشه، اما سوء استفاده از امام میشه؟ داریم اینطوری؟ یک کسی بیاد از امام سوء استفاده کنه، نمیتونه. چرا؟ چون امام او رو تردش میکنن. امام دیگه قرآن صامت که نیستن، قرآن ناطقن. اگه اونن اصحابشون میخوان سوء استفاده بکنن تردشون میکنن، ردشون میکنن، یا برید دنبال کارتون. مثل اینه که قلوب میکردن، چطور این به تردشون کردن؟ ببینید ریششون رو سوزوندن، برید دنبال کارتون، ما قبولتون نداریم. بنابراین ما نیاز داریم برای تربیتمون هم به قوانین قرآن نیاز داریم که قانونها رو بدونیم تا کلیات رو یادمون باشه، هم نیاز به اهل بیت علیهم السلام داریم، ما باید ارتباط پیدا کنیم. بنابراین این که بگیم فقط مصلحت تو عمل هست که صاحب کفایه میگن درست نیست. الان فهمیدیم که نه، یه مصلحت خیلی بالاتر از اینه، مصلحت تو تمسک به ثقلینه. میخواستن ما به فاطمه زهرا سلام الله علیها تمسک بکنیم و فتنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی اسوتون حسنه. خود امام زمان میگن ما به مادرمون تمسک میکنیم. این یه مصلحت بزرگه، در که تو کفایه میگه مصلحت عمله، چون نماز رو بخون دیگه، حالا کاری به اوامر واسطه نداشته باش، این نمیشه. اینا رو اتفاقا اینجا مصلحت تو قسم سومه و خیلی هم مهمه، یعنی هم واسطه و هم عمل، و ما باید وصل باشیم به واسطه. یادمون باشه هی هم باید تکرار بکنیم، این رو تکرار بکنیم که قرآن آیه 119 توبه میگه کونو مع الصادقین. کونو میدونید مفید استمراره دیگه، یعنی همیشه با امامانتون باشی. برای چی این معیت دائمی برای چی میخواد؟ آیا صادقی نیاز به ما دارن که بریم تو حرماشون هی شلوغ بکنیم و اونم خوشحال بشن که مثلا اربعین چقدر اومدن کربلا؟ نه، مسئله این اونا ندارن، ما نیاز داریم که بریم کربلا تا فدای دین شدن رو یاد بگیریم، بفهمیم دین اصلا شیرینیش تو اینه، نه اینکه همطور اسم ما مسلمان شد اما حاضر نباشیم یه ریال خرج بکنیم، حاضر نیستیم یه خون از زمان ریخته بشه. وقتی رفت انسان کربلا میده نه، مثل این که اصلا دین یه چیز دیگه هست و این نیست که وهابی ها میگن. یه استاد دانشگاه بود، اومد پیش ما، شیعه شد، ماله پکنه چین بود، ایشون قبل از که مسلمان بشه من پرسیدم اصلا دین نداشته بود، بعد با قرآن اینا که آشنا شده بود دیده بود دین حقیست، وقت برای اینکه تحقیق بکنه رفته بود عربستان، وقت اونجا که رفته بود از اسلام زده شده بود، رفتار وهابیه که ده بود که اینا میرن کشتار مسلمان میکنن با امریکایی ارتباط دن، این که با قرآن جور در نمیاد. حدود 6 ماه همونجا وایساده بود، یعنی به این زودی تصمیم نگرفته بود. از یه طرف میدید دین دین حقیه، از بر میدید اینا اشتباه دارن. آدیه هم تو مونده بود که مسلمون بشه یا نشه، میگه باید مسلمون بشه باید رفتاره اونا انجام بده. وقت لطف الهی بود اسرائیل که تو همه ایام برخورد کرد به ایام اربعین، از تو ماهوارا عکس جمعیت دیده بود که اینا دارن میرن که اولا ده بود با چه شور و علاقه ای و پرسته بود اینا کیند، و بالاخره بهش گفته بود اینا یه گروه از مسلمانی هستن که اعتقاد به امام حسین علیه السلام دارن. و گفته بود کجا من تحقیق بکنم راجع به شیعه؟ گفتند ایران مرکزش، اومده بود ایران. بعد که اومده ایران تو بود خیلی تفاوت است اسلام اینجا و اونجا، و به خاطر اینکه باز باورش نمیشد که حق اینجاست، چون میدید مرکز اسلام آخه مکه و مدینه قبله اونجاست، با چند ماه اینجا معطل شده بود، هی تحقیق کرده بود تا مطمئن شده بود که بابا این وصایت پیغمبر این بوده و اون خلفا اصلا قاصد بوده اینا رو. خب جالیه 4-5 ماه موقع که اومد پیش ما، یه 5 ماه است تو ایران وایساده تا مطمئن شده بود و دیگه اومد پیش ما و اومده دیگه شیعه شده. ما هم یه 1 ساعتی معطلش میکردیم که زود شیعه نشه تا مطمئن بشم بافت فکریش کامله درسته. گفتم هر سوالی داری بپرس بعد شهادت اینو بگو، عجله نکن، ما عجله نداریم چی. هر سوالی داری، چون دین ما یه دین عقلی است، تو بحث خداشناسی پیامبر هر چه سوال داری بپرس. خلاصه یک ساعتی ما عطلش کردیم. بعد این مترجم به ما گفت بنده خدایی ایشون اصلا وضو گرفته سه اومده برای شهادت. ما خیال کردیم که تازه میخواد شهادت. دیدم تو این 4-5 ماه رفته بود جلو در این حد که حتی وضو هم گرفته بود که هنگام شهادت با وضو باشه. بعد که حالا گفت و رفت و اینا، من گفتم ببین این کربلا چه میکنه. خدای متعال این راه به مای اربعینا میلیون ها انسان ها داره تازه متوجه اسلام میکن. وقتی دم دشمن بی خود نیست که با کربلا اینقدر دشمنه، اما با نماز اینقدر دشمن نیست. من میگه تو بایسی 10 سال 20 ساعت چون نماز بخونه، چون نماز ضربه با امریکا نمیزنه. اما حیحات من نزله کربلا چرا؟ قرض ارتباط با واسطه خیلی مهمه. خدای متعال میتونست بی واسطه به ما امر بکنه، اما اینکه به واسطه گفت بگویید میخواد ما را درگیر این 14 نفر بکنه، وصل به اینها بکنه. انبیای گذشته رو خدای متعال بی جهت نبود میبردشون کربلا، چون ارتباط با امام حسین علیه السلام میخواستن پیدا بکنه. که حضرت موسی وقتی از دور یا آتشی رو دید به اهلش گفت وایسید، چون مصلحت نبود اهلش برن اونجا، اونا نباید میمدن. گفت وایسید من برم اینم این آتیش همچی رو دید کربلا سو فخلا نعلیک انکه بالواد المقدس طوا. اینه یه مصلحتیست که همه مردم وصل بشن به این 14 نفر، حتی انبیای گذشته. و الان تو زمان ما باید وصل به امام 12 به خصوص بشیم، حالا بقیه 13 معصوم هم هستند، اما به خصوص به امام حیمون. ما که طلب این بیش از مردم باید هم تو وجودمون تجلی بکنه که تا از شما رو میبینن به یاد امام زمان بیفته. اینطوری باید باشه رفتارمون، گفتارمون. اینا یه مسئله خیلی بزرگیست. من نمیدونم چی شده برای تو کفایی اومد اینجا میگن مسئله تو فعل است. میگن نه، مسئله هم در فعل هم در ارتباط با واسطه. اصلا تبلیغ واسطه خیلی مهمه اینجا. در قرآن کون و مع الصادقین میگه، یا آیه 200 آل عمران رابطو میگه، یا الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو. رابطو روایت میگه ای رابطو امامکم المنتظر. برای چی به ما میگن با امام منتظر رابطه داشته باشی؟ چرا خدای متعال از من میخوام؟ من که نمازان میخونم، روزه رو میگیرم، نمیشه. الان بعضی اینا که ضد آخوندن میگن ما نمازان رو میخونیم، کاری به تقلید نداریم. این قبول نیست. خدای متعال ارتباط با مجتهد رو میخواد. اینا خودش یه مصلحته که به تعبیر طلبی که میگیم کانه تامه، خود صرف ارتباط با مجتهد ها مسئولیت میاره. و اینایی که ارتباطشون قطعه به خیلی هلاکت ها میفته، مثل وهابی ها میشه. حالا نمونش ما داریم، همین استادایی دانشگاه تو همینجا اصفهان جای دیگه، نه که ضد آخوندن. ببینید با مثلا یک شونست که نماز جمعه میخوند، آسه که با مثلا تو خونه نماز جمعه میخوند وقت رو فرش نماز میخوند. ببینید واقعا انسان، یعنی شیعه سا هم رو مورم نماز میخوند، چون ضد آخونده سو یه درم فریب دادند و با مثلا میگن نه بیرون نرید، اینجا تو خونه وایسید، ما برای اون خطبه میخونیم. توسل حرام است. همین حرفای وهابی‌ها رو میزنن. جالب است اخیراً هم یک کتابی تهران من دیدم چاپ شده، متاسفانه اونم حرفای وهابی‌ها توش بود. ما بررسی کردم، به یکی از دوستان همینجا گفتم، اینا پیگیری کردن، بهش زنگ زدن که تو سنی هستی چه گفتون نمشی هم پس نه چیه داری میگو توسل حرامه سو اهل بدنم چیه همه حرفای وهابی ها گفته بود کسی به من تار این حرف رو نزد کتاب میخواست بار دوم چاپ بکنه جالبه که اداره ارشادم روش حالا تو خبر نداشتم چی بود اما من برای خودم یه درس شد که چطور این همه روحانی در تهران قوم این کتابا یک نفر بهش یه تلفن نزده که ما از اصفهان باید کتاب دست ما برسه اینجا باید این زنگ بزنیم خیلی تأسف خوردم که چرا اینطور قرار حتما مسئله در توصید هم هست اینم بحث امروز ما و صلی اللہ علیه و سلام علیکم.